اسفندیار می نشاند و بدین گونه او را می کشد. هکتور در جنگ با آشیل جوشن شکوهمندی که ساخته دست خدایان است بتن کرده و به این وسیله از هر ضربه و تیری ایمن شده است. تنها یک نقطه از بدن او یعنی استخوان گردنش، آنجایی که گردن را از شانه جدا می کند، نمایان است. آشیل با خشم فراوانی که از کشته شدن دوستش دارد، زوبین را در گردن هکتور فرو می برد و آن را می شکافد. اسفندیار نیز روین تن است و هیچ نوع سلاحی بر بدن او کارگر نیست. سیمرغ رستم را از این امر آگاه می کند و با او می گوید که اسفندیار فقط از راه چشم آسیب پذیر است. البته باید گفت که رستم شاهنامه با آشیل ایلیاد فقط از همین جهات معدود مشابهت دارند، چرا که آشیل به خاطر کینه‌ای که از آگممنون فرمانده سپاه یونان به دل داشت، آرزو می‌کرد که هم‌میهنانش در جنگ شکست بخورند تا نبود او در جنگ احساس شود، در حالی که رستم در همه بلایا پشت و پناه ایرانیان است.
دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه.
هکتور قهرمان تروا را نیز از جهاتی شبیه رستم دانسته و با او مقایسه کردند. او به خوبی می داند که خدایان مقدمات سقوط تروا را فراهم آوردند و سرنوشت نابودی و شکست او را رقم زدند. با این حال مردانه می جنگد و بی هیچ امیدی تلاش می کند. او خود را فدای مردم و کشورش می سازد. رستم نیز می داند که اگر دست بسته اسیر اسفندیار شود و یا با او به جنگد، در هر صورت سرنوشت شومی خواهد داشت که بهترین حالتش کشته شدن به دست اسفندیار است. او نیز مانند هکتور در برابر نیروهای مابعد الطبیعه می ایستد. هرچند شکست خود را حتمی می داند، اما سربلند زیستن و مردان مردن را به دست بسته نزد شاه ستمگر یعنی گشتاسب رفتن ترجیح می دهد. علاوه بر این، هر دو پهلوان قدرتمند با زورمندی سنگ های بسیار بزرگی را بر دست می گیرند و پرتاب می کنند. رستم تخت سنگی را که بهمن پسر اسفندیار از بلندی به سوی او پرتاب کرده است با پاشنه پا از خود دور می کند. هومر نیز می گوید هکتور تخت سنگی را که دو تن از زورمندترین مردم روزگار ما به سختی می توانستند آن را از زمین بردارند و برگردونه‌ای بار کنند، به تنهایی و بدون هیچ کوششی تاب می داد و به سوی دروازه های مردم آخایی می افکند. کودکی و نحوه بزرگ شدن زال پهلوان ایرانی و پدر رستم و ادیپ قهرمان حماسه یونانی نیز از شباهت بسیاری برخوردار است. زال پهلوان ایرانی با موی سپید متولد می شود و همین امر موجب آوارگی او می شود. سام پدر زال که این اتفاق را مبارک نمی داند، دستور می دهد که زال را در کوه البرز بگذارند تا خوراک حیوانات شود. سیمرغ مرغ افسانه‌ای ایران زال را می‌بیند و با خود بلا نمی‌برد و همراه فرزندان خود بزرگ می‌کند. سالها بعد سام در خواب می‌بیند که شخصی از کشور هند مژده سلامتی فرزند او را می‌دهد. سام در پی این خواب با سران سپاه به سوی کوه البرز می‌رود سیمرغ آنها را می‌بیند و بزال خبر می‌دهد که پدرش برای بردن او آمده است. سپس او را برمی‌دارد و به پایین کوه نزد پدرش می‌آورد و او را به پدر باز می‌گرداند. اسطوره زال از این دید به افسانه ادیپ در اسطوره‌های یونانی شبیه است که نهانگویان دلف و لائیوس پادشاه تب خبر می‌دهند که او توسط فرزندش کشته خواهد شد. لائیوس دستور می‌دهد که نوزاد را بر کوه تسیرون بگذارند تا طعمه ددان شود. فردی که مأمور این کار می‌شود، پای کودک را با طنابی محکم می‌بندد و او را از درختی آویزان می‌کند. به همین دلیل کودکی ادیپ در یونانی به معنی پای برآماسیده نام گرفت. چوپان پادشاه کرینت او را پیدا می‌کند و نجات می‌دهد. شهربانوی کرینت که فرزندی ندارد، ادیپ را به فرزندی می‌پذیرد و به این وسیله او را از مرگ می‌رهاند. ادیپ بزرگ شد و در اثر حوادثی که پیش آمد، به تب زادگاه اصلیش بازگشت و نادانسته پدر خیش را کشت. دوستان و یاران عزیز و همراه، مجموعه شاهنامه که در 33 قسمت تنظیم شده بود با همراهی شما یاران صمیمی به پایان رسید. امیدوار هستیم که این مجموعه مورد توجه و استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. تا مجموعه دیگر و گفتاری دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. برای این لحظه شما عزیزان برنامه ایران در این هفته را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام و درود حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. در خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین برنامه این هفته. سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به تهران. واکنش وزیر خارجه ایران به پیام توییتری ترامپ. و بیانیه گروه چهار جمع یک درباره برجام. December 25, 2020 مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. روز میلاد حضرت عیسی مسیح در ایران و جهان روزی مبارک است. عیسی مسیح با عنوان یک پیامبر بزرگوار مورد احترام همه مسلمانان و ادیان الهی است و با خصلت‌های چون مهرورزی و بخشش و بخشایش دارای ارزش‌های انسانی، معنوی و اخلاقی برای همه بشریت است. پیام حضرت عیسی علیه السلام پیام حکمت و رحمت است. از آنجایی که یکی از مهمترین رسالت‌های پیامبران دفاع از حقوق مظلوم بوده است، مسلمانان و مسیحیان نسبت به رفع ظلم و ستم و رویارویی با استکبار و استعمار جهانی بر اساس تعالیم دینی احساس تکلیف می‌کنند و خواهان رهایی ملت‌های جهان از ظلم و ستم زورگویان هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در پیام توییتری که به زبان انگلیسی منتشر شد، سالروز میلاد پیامبر عیسی مسیح علیه السلام را به همه مسیحیان و مسلمانان جهان به ویژه هموطنان مسیحی تبریک گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای جهان به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح ابراز امیدواری کرد بشر امروز به ویژه پیروان تمام ادیان آسمانی با استعانت از آموزه‌های رفیع انبیاء الهی و با تمسک بر راه و رسم آنان بتوانند مسیر تعالی و کمال انسانی را طی نمایند. با تبریک میلاد فرخنده حضرت مسیح علیه السلام به همه پیروان و دوستداران آن حضرت در ادامه برنامه ایران در آینه هفته با شما همراه هستیم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. چنانچه در جریان هستید، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هفته گذشته به تهران سفر کرد. آقای محب به دعوت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های ایران دیدار و گفتگو کرد. همکاری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور و پیگیری پروژه‌های دیگر به ویژه همکاری در حوزه آب از محورهای مذاکرات مشاوره امنیت ملی افغانستان با مقام‌های ایران بود. مشاوره امنیت ملی افغانستان در این سفر گزارشی از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح در این کشور ارائه و از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد. اما این روزها که بحث مذاکرات صلح مطرح است، نقشی که ایران میتونه در مذاکرات صلح داشته باشه، ای که مهمترین نقش چیست؟ پیر محمد ملازهی آگاه مسائل منطقه در این باره میگوید.
دو تا ابتکار در حقیقت وجود داره تو این قضیه. یکی ابتکار امریکایی که در دوحه با خودشون طالبان به توافق رسیدن، ولی مذاکرات بین الافغانی با مشکل روبرو هست و ممکنه طولانی باشه. این ابتکار به هر حال پاسخ قطعی نداد. یه ابتکار دیگری که تحت عنوان ابتکار منطقه‌ای به نظرم میاد ایران مطرح کرده بود، که کشورهای همسایه افغانستان در واقع بیان و یه ابتکاری مطرح کنن. البته نه تنها همسایگان بلکه کشورهای صاحب نفوذ هم هستن، مثل هند، عربستان سعودی، قطر، امارات و ترکیه، اینایی که به نوعی یک منافعی برای خودشون در افغانستان تعریف میکنن، اینا بیان و یه ابتکاری مطرح کنن و یه آتش بس بشه، بعد مذاکرات جدی بین دو طرف صورت بگیره و بعدش هم تضمین بکنن این کشورها ادامه صلح و ثبات در افغانستان. این هم یه بحث خیلی جدیه که الان به صلاح مطرح هست که کشور منطقه‌ای فعال بشن. به نظر میاد که سفر آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان تو همین رابطه مطرحه و مذاکراتی که با طرف ایرانی دارن انجام میدن، ببینند چه کاری میشه کرد که طالبانو مثلا به شکل جدی بیارن تا این مذاکره آتش بس رو بپذیرن، طالبان برای حل سیاسی رو برای صلح افغانستان بپذیرن. حالا اون نوع شراکت چون در خود به چه شکلی باشه، این مسائلی که تو مذاکرات روشن میشه.
یکی از اهداف سفر آقای محب به تهران بحث سند همکاری‌های راهبردی و بلند مدت میان ایران و افغانستان است. در ادامه از محترم سکندری آگاه مسائل سیاسی پرسیدیم که چه نظری دارد در رابطه با این سند.
ما یک بخش از موضوعات سند راهبردی در جریان هستیم. تقریبا 6-7 مورد است. در اونجا تعریف شده از موضوع مهاجرین است، موضوع آب است، موضوع قاچاق مواد مخدر است، تأمین مرزها هست، تبادل فرهنگی هست، مثل دانشجویی و همسال اینا. موضوعات مهم در او سند جامع تعریف شدن. ما امیدوار هستم که آقای محب بتانه شروع یا استارت کار بزنن تا ها بتانه بر مبنای یک سند معتبر و تعریف شده روابط ما رو با جمهوری اسلامی ایران تحکیم ببخشیم و هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی شرایط قسم تعریف بکنیم که هر نوع تحول و تغییری که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان پیش میاد و یا در روابط دولت افغانستان با کشورهای ملل باشه، همسایگی ما به احساس یک اعتماد و چارچوب تعریف شده با ما روابط خودشون رو مستحکم بکنن. قطعا سند راهبردی که تعریف شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد بین دولت تا بیشتر خواهد کرد. مشکلاتی که همیشه دامنگیر بوده و به نوعی روابط را سرد و گرم میکرد، اینا یک تعریف است، تعریف شده است در این چارچوب. ما باوری نیست که هر زمانی دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بتونه این سند را نهایی بکنه و امضا بکنه، ما تقریبا 80% مشکلات روابط دو کشور را در همین سند حل میکنیم.
خب ایران در آینه هفته را میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان، یک شنبه شب هفته گذشته منطقه سبز بغداد هدف چند فروند راکت کاتیوشا قرار گرفت، جایی که اداره های دولتی و سفارتخانه ها از جمله سفارت آمریکا در آن واقع شده است. در پی این حمله مشکوک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود بدون ارائه هیچ مدرکی و صرف با به اشتراک گذاشتن تصویری از چند گلوله خمپاره نامشخص، ایران را به انجام حمله راکتی به سفارتخانه آمریکا در بغداد متهم کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز پنجشنبه هفته گذشته در پیام توییتری خود در واکنش به اتهام زنی رئیس جمهوری آمریکا ضد ایران نوشت: ترامپ از یک عکس بی ارزش برای اتهام زنی به ایران استفاده می کند. ظریف تصریح کرد پیش از این هم آمریکا با ادعای ساختگی تسلیحات کشتار جمعی منطقه غرب آسیا را نابود کرد، 7 تریلیون دلار به باد داد و موجب تلفات 58976 آمریکایی شد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد این بار به مراتب بدتر خواهد بود. ترامپ مسئول کامل عواقب هر گونه ماجراجویی در روزهای پایانی کارش خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. هفته گذشته نشست غیر رسمی وزرای امور خارجه ایران و گروه 4+1 شامل آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و در پایان آن بیانیه مشترک صادر شد. در این بیانیه وزرای خارجه ایران و گروه 4+1 به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن تاکید بر تعهدشان برای حفظ برجام اعلام کردند قطعنامه 2231 کاملا لازم الاجرا است. اما در رابطه با توافقنامه برجام و بیانیه وزرای خارجه ایران و گروه 4+1، مطلبی که مورد تاکید قرار گرفته است که باید همه به برجام بازگردند. اما یک بحث مهم که با آن تاکید شده است که ضمانت اجرای برجام چگونه است. در رابطه با این موضوع نظر محترم سید جلال فیاضی، کارشناس بین الملل را پرسیدیم که دعوت میکنم در ادامه بشنوید.
ببینید، بالاخره دیپلماسی و مذاکره یک روند حقوقی پیچیده است که به هر حال مخصوصا که برجام یک تجربه تقریبا 5 ساله هم پشتش هست و نکاتی که در این مدت اتفاق افتاده که مهمترینش خروج آمریکا از برجام بوده، یک تجربیاتی رو در برابر کارشناسان و در برابر وزرای خارجه کشورهای طرف برجام گذاشته که به نظرم میشه از این تجربیات استفاده کرد و نقطه‌های ضعف برای برجام هست و در ضمانت اجرایی میتونه در واقع تعلل ایجاد بکنه، این نقطه ها رو شناسایی کرد و در دور جدید اجرای برجام اونها رو مورد توجه قرار داد. من خیلی بدبین نیستم، البته تلاش های خیلی زیادی هم از سوی لابی صهیونیستی و هم از سوی برخی از کانون های قدرت در آمریکا صورت میگیره که این بازگشت برتام اتفاق نیفته. به نظرم به هر حال یک گام بزرگی در برابر کارشکنی هایی است که لابی های صهیونیستی و دیگران میکنن برای اینکه موضوع بازگشت به آمریکا رو با چالش مواجه بکنن. این گام که به هر حال متحدان آمریکا درش حضور جدی دارن، اروپایی ها و همینطور چین و روسیه درش نقش مهمی ایفا میکنن، قطعا در تصمیم گیری دولت جدید آمریکا برای بازگشت به برجام مؤثره. اما باید دید که اونها واقعا مسائل دیگری رو در حاشیه مطرح نمی کنن و به برجام باز می گردن، که اگر بازگشت به برجام بدون هیچ گونه مسئله حاشیه یا پیشرفتی اتفاق بیفته، خب ایران هم اعلام کرده که اگر آمریکا به برجام برگرده ما اون کاهش تعهداتی رو در چارچوب برجام داشتیم رو برمیگردیم به نقطه قبلیش و اون وقت برجام میتونه روال عادی بگیره. مسئله مهم اینه که هم اروپایی ها پایبندی داشته باشن به همین بیانیه و هم آمریکا رفتاری رو که انجام میده رفتاری منطقی باشه و واقعا به طور جدی به برجام برگرده.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. انشالله که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آی! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سیری گر
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه، که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است براید چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه‌های تمثیلی زیبا را تدارک دیدن که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش دارد.
را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک میکنه.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت میکنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار میستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخور بنمای که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می‌گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی‌کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده ای؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. آهای مرزبان، مرزبان کمی تحمل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارند؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما میرسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد؟
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجر ما را میگویی.
خداوند مرا نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانم.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم،
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده‌ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند الطاف سربرمان را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
موی او به وی بازگشت و در آن چاه افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.
شکستم رشته یه آفت و یاری گسستم که کنی پری تر کستم گری می فکری نظری آخر به چشمم جاره واره گرچه نازه دلبران دل تازه دارد ناز هم بر دل من اندازه دارد هیچ اگر ترحمی نمی کنی بر حال زارم جز دمی که بگذرد که بگذرد از چار کارم دانم و که بر سرم گذر کار زیر رحمتم ما
ساعت 7:30 به وقت افغانستان اینجا مشهد مقدس رادیو دری
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میزبانی قطر را برای دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در دومین روز نشست خود که در ساختمان سپیدار بر ریاست عبدالله عبدالله برگزار شد اعلام کرد که دور دوم مذاکرات صلح در تاریخ 16 جدی در قطر برگزار می شود. پیش از این دولت افغانستان پیشنهاد کرده بود که دور بعدی مذاکرات صلح در داخل این کشور برگزار شود که طالبان با این پیشنهاد مخالفت کرده بود. در این نشست تصمیم گرفته شد که هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان مورد حمایت و اعتماد دولت است و تنها این هیئت از جمهوری اسلامی و شهروندان افغانستان نمایندگی می کند. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز با یکدیگر دیدار و درباره دور دوم روند مذاکرات صلح گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله در حالی که آقای محب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان هم در این دیدار حضور داشت پیرامون دور دوم مذاکرات و همچنان دور دوم نشست شورای رهبری عالی مصالحه افغانستان دیدار و گفتگو داشتن و این موضوع مورد کنکاش و توجه جدی قرار گرفت. رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار تاکید کرد که پروسه سال یک جا بین دولت و هیئت مذاکره کننده به پیش برده شود و عبدالله هم جریانات مذاکراتی که صورت گرفته بود رئیس جمهور اشرف غنی در جریان گفتگوهای دیروز و مذاکرات که در شورای عالی صلح گرفته شده بود و تاکید روی مذاکرات صلح در صورت گرفت که باید به زمان معین آن برگزار شود رئیس جمهور در جریان قرار داد و گفتگوهای در بیرون و در برخی رسانه ها چنین نشد و وانمود میکردن که گویا ممکنی که رئیس جمهور در نشست دیروز زور نداشت ممکن مشکلات بین رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه با وجود آمده باشد در حالی که شاید یک بخش ایدیدارها مربوط به می باشد تا این گفتگوها را که گویا در برخ رسانه ها یا برخ اشخاص و شخصیت ها در رسانه ها مطرح کرده بودن دیرد و گونه وارونه جلوه بتن و نشان بتن که گویا رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه موقف واحد دارند. چرا پیش از این رئیس جمهور از موضعی که آقای محب مطرح کرده بود که باید دور دوم مذاکرات در داخل افغانستان برگزار شود حمایت کرد و تا در سفری که در قندار داشت تاکید به این کرد که اگر طالبها واقعا صلح میخواهند باید در داخل افغانستان و مذاکرات را در قندهار باید راه اندازی شود و ادامه پیدا بکنه که با واکنش تند طالبها مواجه شد و
پلیس افغانستان به موترسایکل های دارای دو سرنشین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، پلیس افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که با موترسایکل های که دارای دو سرنشین باشند برخورد و وسیله نقلی آنها نیز توقیف خواهد شد. امرالله سالم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که مسئولیت امنیتی کابل را بر عهده دارد، گفته است که موترسایکل هایی که دو سرنشین دارند ممکن است در حملات تروریستی نقش داشته باشند. مقررات من استفاده دو نفر از موترسایکل در حالی وضع شده که در هفته های اخیر ترور نظامیان، مسئولان دولتی و چهره های شناخته شده افغانستان در بسیاری از شهرها از جمله کابل به شدت افزایش یافته و بخشی از این ترورها به گفته مسئولان به دست افراد موترسایکل سوار انجام گرفته که با خشم و تنفر مردم مواجه شده است. دو تن از نیروهای خیزش مردمی طرفدار دولت افغانستان در حمله افراد مسلح ناشناس در ولایت پکتیا کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز افغانستان، لطف الله کامران، سرپرست فرمانده پلیس ولایت پکتیا، گفت این دو تن شنبه شب در منطقه باغکی در شهر گردیز مرکز این ولایت با فیر مرمی مهاجمان کشته و چهار تن دیگر نیز زخمی شدند. در ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا شمار زیادی از اعضای گروه تروریستی حقانی وابسته به طالبان مستقر هستند و در حملات تروریستی و انفجارهای گوناگون و کشتار مردم نقش مهمی دارند. عضو پارلمان اتحادیه اروپا با تاکید بر حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان گفت که در صورت ایجاد یک نظام افراطی در این کشور کمک‌ها به افغانستان قطع می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پتراس اشتراویچ، رئیس کمیته روابط با افغانستان در پارلمان اتحادیه اروپا، اظهار داشت که کمک‌ها در کنفرانس ژنو برای پشتیبانی از یک دولت متمدن در افغانستان است، نه برای ایجاد دولت افراطی که به آزادی‌های اساسی مردم احترام نگذارد. وی با ابراز نگرانی از تشدید خشونت‌ها در افغانستان نیز گفت که کاهش خشونت‌ها برای ایجاد حسن نیت بین دو طرف مذاکره کننده مهم است. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا گفت ما باور داریم که گفتگوهای صلح راه درست برای رسیدن به صلح پایدار است. اگر مذاکرات صلح با حسن نیت به پیش برود نیازی به آتش بس نیست. گفتنی است که کشورها و سازمانهای کمک کننده مالی افغانستان در نشست اخیر ژنو 13 میلیارد دلار برای کمک به این کشور متعهد شدند، اما بیشتر آنها بر مشروط بودن کمک ها تاکید کردند. 160 نفر دیگر از شهروندان افغانستان به بیماری کووید 19 شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد از آغاز شیوع ویروس کرونا تا امروز 52,000 نفر در این کشور به این ویروس مبتلا شدند که 41,331 تن بهبود یافتند. در گزارش وزارت صحت عامه افغانستان آمده است که در این مدت همچنین 12 بیمار کرونایی جان باختند که شمار کل جان باختگان در این کشور به 2,170 تن افزایش یافتند. تا لحظه خبر شمار کل مبتلایان به کرونا در جهان به 80,790,071 تن رسیده است که از این میان 1,766,363 تن جان باخته و 57,001,332 تن دیگر صحتیاب شدند. آمریکا، هندوستان، برزیل، روسیه و فرانسه بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان را شناسایی کردند. از این میان آمریکا بیشترین شمار جان باختگان کرونایی در جهان را ثبت کرده است. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تحریم جامعة المصطفی العالمی از سوی آمریکا را محکوم کردند. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران امروز در بیانیه‌ای تحریم جامعة المصطفی العالمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا را محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که بار دیگر علم ستیزان و مخالفان تعالی بشریت چهره حقیقی خود را آشکار کردند و این بار نهادی معظم همچون جامعة المصطفی را که از معتبرترین نهادهای آموزشی بین المللی است و دغدغه نشر علم و معنویت در دنیا را دارد، هدف تحریم کور خود قرار دادند. این اقدام به شک نشانه عجز و استیصال دولت مستکبر آمریکا در برابر پیشرفت‌های علمی و فرهنگی ملت ایران است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، پیش از آن که آخرین برنامه امروز تقدیمتان کنیم، عرض میکنم که نشرات رادیو دری همه روزه از ساعت 6:50 به وقت افغانستان آغاز میشه و در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم شما عزیزان میشه تا ساعت 7:50 شام. و ما شما عزیزان میتونیم برنامه صبحگاهی و نیز نیمروزی را از طریق امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشین. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن هست. اگر به نرم افزار ایران صدا دسترسی داشته باشین، از این طریق هم میتونین نشرات رادیو دری را دنبال کنین. و ما در این لحظه دعوت میکنم با آخرین برنامه امروز ما هم همراه باشین.
همگام با ولایت.
امروز استکبار جهانی با ابزار پول و سلاح و علم با ابزار پول و سلاح و علم داره بر دنیا فرمان روایی میکنه، اما در خلأ فکر قرار دارد، در خلأ اندیشه راهنما قرار داره. امروز غرب این مشکل بزرگ رو داره، فکری نداره که به بشریت ارائه بده، به توده های مردم، به خواص مردم، به روشن فکران. هیچ ایده ای نداره برای ارائه کردن و راه نشون دادن. این مشکل بزرگ اوناست. شما داری، شما اسلام رو داری. وقتی فکر داریم، وقتی نقشه راه داریم، اون وقت می توانیم هدف هامون رو ترسیم کنیم، می توانیم بایستیم. اون وقت دیگه سلاح اونها و علم اونها و پول اونها اون تأثیری را که در گذشته داشت نخواهد داشت. البته نه این که بی تأثیره، ما باید در مقابل اونها هم فکر کنیم که حالا خواهم گفت اگر وقت باشه. لکن در درجه اول این است که ما فکر و نقشه راه و ایدئولوژی داشته باشیم، بدونیم چه کار میخواهیم بکنیم. هدفها باید ترسیم بشه. یکی از هدفهای مهمی که در این انقلاب ها باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اسلام از محوریت خارج نشه، اسلام محور باشد، فکر اسلام، شریعت اسلام باید محور باشد. سعی کردن وانمود کنند که شریعت اسلامی با پیشرفت و تحول و تمدن و اینها سازگار نیست. این حرف دشمنه. نخیر، کاملا سازگار. البته در دنیای اسلام کم نیستن کسانی که با روحیه تهجر و ارتجاع و جمود و عدم قدرت اجتهاد توانستن این حرف دشمن رو به نحوی تبیین کنند و اثبات کنند. مسلمانن اما در خدمت اونان. داریم ما در اطراف خودمون در برخی از این کشورهای اسلامی از این قبیل داریم، اسمشون مسلمانه اما یک ذره فکر نو، نگاه نو، فهم نو از معارف اسلامی در روح انسان مشاهده نمی کنه. اسلام مال همیشه دنیاست، اسلام مال همه قرنهاست، مال همه دورانهای پیشرفت بشریست، جوابگوست. اون فکری که بتواند جوابگویی اسلام، پاسخگویی اسلام رو به این نیازها بفهمه، اون فکر رو باید پیدا کرد. بعضیا ندارن این فکر رو، همین بلدن اینو تکفیر کنن، اونو تفسیق کنن، اسم خودشون رو بذارن مسلمان. در نهایت هم یه وقتای انسان میبینه در یه مواردی سرشون با سر مزدوران دشمن تو یک آخوره. این رمگاهی دیدیم. شریعت اسلامی را و فکر اسلامی را محور فعالیت خودمون قرار بدیم، این هم یکی از هدف هاست. یکی از هدف ها نظامسازی است. نظامسازی، اگر نظامسازی نشود در این کشورهایی که انقلاب کردن، خطر تهدید میکنه اونها رو.
قطب راوندی می نویسد: روزی سلمان فارسی به منزل فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد. آن حضرت را دید که در کنار آسیاب نشسته و به آرد کردن جو برای خانواده مشغول است. دست بانوی دو سرا مجروح شده و پینه بسته و خونش بر چوب آسیا لخته بسته است. در همان حال فرزند کوچکش امام حسین علیه السلام در گوشه از خانه از گرسنگی در استراب و گریه است. سلمان گفت: ای دختر پیامبر، دست های شما از آسیاب کردن مجروح شده است. فزه خادمه ایتان حاضر است. چرا این کار را به او نمی سپارید؟ ایشان جواب دادند که حبیب من رسول خدا به من وصیت کرده است که خدمت خانه یک روز با او باشد و روز دیگر با من و امروز نوبت من است. دلربایی همان نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
از اینجا پر بگیریم، ره کاشانه دیگر بگیریم. بیا گم که خود را بیاگم کرده ی دیرین خود را سراغ از لاله ی برفر بگیریم سراغ از لاله ی برفر بگیریم
بیا قیده بیا قیده از اینجا پر بگیریم ره پاچار دیر دیگر بگیریم
سخنها در دهان نگفته داره زهر چشمش هزارون چشم جوشه زهر چشمش هزارون چشم جوشه که در دل صد شهید گفته داره که در دل صد شهید خفته داره